بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
بحث و تحقیق درباره مسئله یک، یجوز و تغسیل المیت وراء الثياب ولو کان المغسل و مماثلا، جایز است غسل دادن میت از روی لباس اچن غسل دهنده مماثل باشد. بلکه انه افضل، بلکه گفته شده است که این از روی لباس بهتر هست، افضله. ولكن الظاهر نظر سید كما قيل ان الافضل التجرد في غير العورته مع المماثله. این مسئله ای بود که عنوان کردیم و بحثش کامل نشد. در این مسئله دو تا قول، گویا به طور کل سه تا، البته دو تا قول معروف و مشهور، یک قول نادری وجود دارد. قول معروفی که وجود دارد بلکه مشهور این است که غسل از وراء ثياب باشد، از رو لباس. این قول رو همونطور که اشاره شد دیروز گفتم، شیخان، شیخ مفید در کتاب مقنعه جلد که یک جلد هست صفحه 76 می فرماید وینزع قمیصه مجرد. قول اول، یه بار دیگه عنوان کنم، قول اول قول به غسل بدون ستر و لباس، یعنی به نحوه مجرد و برهنه آریان. این قول را شیخان فرموده اند، شیخ مفید در کتاب مقنعه صفحه 76 و شیخ طوسی در کتاب نهایه صفحه 33 و همین شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب خلاف جلد 1 صفحه 692 می فرماید یستحب عریانن مستور العوره. این سبب اعلام میکند که باید عریانن مستحب هست و بعدم می فرماید که دلیل ما در این مسئله چیه؟ اجماع الفرقه هست. این احوال رو که تا اینجا در نظر گرفتیم اضافه کنید. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معتبر جلد 1 صفحه صفحه 271 می فرماید که بله صفحه 271 می فرماید و اما وجه این که تجرید افضل، فلانه امکن للتطهیر، تجرید و مجرد کردن از لباس و بدن عریان افضل است. چرا؟ فلعنو امکن لتطهیر، اون بدنی که بدون لباس باشه برای تطهیر آماده تره. ولعن سابقت یونجس به ما یخرج من المیت. و دلیل دوم برای افضلیت اینه که صوب اگر در بدن میت باشد، میت حسد داده شود، گاهی اون ثوب نجس می شود به وسیله اون نجاست هایی که از بدن میت بیاد بیرون. و بعدم تطهیر اون هم اون تنجیس لا یطهر به سبب الماء، به ریختن آب هم روی لباس و بدن تطهیر هم حاصل نمی شد. فینجس المیت و الغاسل، اون موقع دیگه هم میت نجس می شد هم غاسل. این دلیل افضلیت را محقق حلی اینجوری بیان فرمودن. و اما در ادامه بیان محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه، علامه حلی در کتاب تذکره جلد یک صفحه 346 ایشون نمی فرماید یستحب التجرید، مستحب است تجرید بدن و برهنه اوریان کردن و لباس و از بدن بیرون آوردن. سرشو هم تقریبا به همین مطالبی که محقق فرموده بود اشاره میکند. در مظنه تنجیس هست، تلطخ بیشتر هست، بنابراین تجرید مستحب. بعد اخوال طرفین رو که مورد ملاحظه قرار میداد در آخر میفرماید که والجمع الامن و عدمه، جمع اینه که دو دست دلیل داشت، هم نسی در باره غسل مبرا اسیاب داشتیم، هم نسی که انشاءالله صحبت میکنیم دال بر تجرید داشتیم. جمع بین این دو طائفه از نصوص این باشد، الجمع و الامن و عدمو. الامن و عدمو یعنی چه؟ یعنی اگر امنیت از تنجیس وجود داشته باشد باید منورا اسیاب تقصیل شد، و عدم امن اگر بود یعنی احتمال تنجیس اگر وجود داشت، امنی از تنجیس وجود نداشت، در اینجا باید تجرید بشود. فرمایش ایشان را با همین خصوصیات گرفتیم و کامل شد. دیروزم اشاره کردم محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد یک صفحه 375 بعد از که اقوال و ادله طرفین رو ذکر میکند تأخیر اعلام میکند. دیروز اینشو نگفتم، متنشو گفتم، نظر و رأیشو نگفتم، تأخیر اعلام میکند. تأخیر بینی چه؟ جواز الامرین، همین جواز الامرین تأخیر است. یعنی میتونه آدم از رو لباس غسل رو انجام بدهد، میتواند تجرید کند و بدون لباس و بدون ستر و پوشش بدن اوریان را غسل بدهد، البته با ستر عورت. در بیان محقق ثانی که دیروز اشاره شد آمده بود که اقوا این است که گویا از رو لباس باشد و امکن برای تطهیر این است که بدون لباس این غسل انجام بگیرد. بله، می فرمایید که عبارت رو از خود متن کتاب براتون بخونم، 375 می فرماید و جواز الامرین اقوا، تأخیر اقواست، اتهام آنچه که گفتم برای شما که رأیشان تأخیر می شود تأخیر اخوست، ولی که می فرماید که و تطهیره مع تجریده امکن، و اون تطهیر بدن خوب پاک و پاکیزه کنه با سو با وضعیت تجرید و بدون لباس اون بهتر و آماده تر و کامل تر هست. فرمایشات رو تا اینجا گفته شد که رأی این فقها ها رو گرفتیم. دیروز رسیده بودیم به رأی صاحب جواهر، تا رأی صاحب جواهر رو خواستم پیدا کنم که آقای نعیمی گفت که وقت تمام شده، و از اون طرف هم آقای مرتضوی خبر میداد که میداد طبق عادت که در فکر وقت باشید. چشم، در فکر وقت هستیم. کتاب جواهر جلد 4 صفحه 149. صاحب جواهر هر دو رأی را، دلیل هر دو را اشاره میکنه تو شرح مبسوط که جواهر یعنی هم در این حالی که جواهر است بحث تفصیلی هم در جواهر هم. ما اگر عنوان بدیم بحث فقه را تحت عنوان بحث تفصیل، بحث قدما مشهور تفصیل که همین جواهر است، اقوال قدما، متأخرین، ادله، احتمالات، تفصیل به معنای کلمه جواهر، دوره رو گوهر هاست. صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد 4 صفحه 149 می فرماید بعد از شرح ادله طرفین و توجیهات می فرماید لعل الاقوى التخیر. این مطلبی بود که دیروز دنبالش بودیم و برای شما امروز به طور سریع ارائه کردیم. اقوا تخییر است، یعنی میتونه آدم از رو لباس غسل بدد، میتونه لباس رو بکند غسل بدد. مطلب که تا اینجا گفته شد فقیه حلی، فقیه همدانی، قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح فقیه جلد 5 صفحه 210 و 211. مطلب از قلب بحث کرده است و ادله طرفین رو بیان کرده و در ذهن تا به اینجا رسیده است که نصوصی که دلالت دارد بر غسل دادن از رو لباس در حد استفاضه است. این نصوص که در حد استفاضه است، از این نصوص رفعیت وجه ندارد. بعد در آخر می فرماید که قول به استحباب تغسیل با لباس قول ازهر به حساب میاد. ازهر این خواهد بود. و اما نصوص باب و جمع بین نصوص و مطلبی که در این رابطه میتونیم ارائه بدیم، بحث اصلی از لحاظ فقهی بحث نصوص هست. نصوص باب را باید شرح بدیم تا ببینیم که از این نصوص چه چیز استفاده می شود.
وقت سیستم قطع شده بود، فرمایش فقیه همدانی رو بعد اگر بشه توضیح.
فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکی در کتاب مصباح الفقیه جلد 5 صفحه 201 و 210 و 211. و نصوص بابا بررسی میکند. بعد از که نصوص رو بررسی میکند به این نتیجه میرسد که از لحاظ نصوص مطلب در حدی است که نمیتوانیم بگیم که نصوص دال بر تغسیل از روی لباس یعنی با لباس در حد استفاضه هست و نصوصی که برای تجارید آمده که بدون لباس غسل داده بشود اون نصوص بسیار در اقلیت به اصطلاح فقط یک روایته که همون روایت یونس هست که اون هم در سندش بحث بود و گفتیم و سند را به اصطلاح مشکلشو حل کردیم. در حقیقت روایاتی که دلالت دارد بر این که باید غسل داده شود با لباس در حد استفاضه است. پس از که در حد استفاضه بود رفعیت از این نصوص کار مشکلیه. نتیجتا غسل با لباس استحباب غسل با لباس یا از رو لباس ازهر خواهد بود. این فرمایش فقیه همدانی بود که لحظات قد شده بود برای شما تکرار کردم. الان بیاییم نصوص را بررسی کنیم که در این نصوص آیا غسل با لباس آمده است یا غسل بدون لباس یا بدون صوب. روایاتی که در این رابطه هست به طور عمده همین روایات باب 2 از ابواب غسل میت، حدیث شماره 1 و حدیث شماره 2 و حدیث شماره 3 و حدیث شماره 7 و 6. برای شما یادآور بشوم که دلالت این نصوص به طور کل به دو دسته می شود. دسته اول نصوصی است که دلالت دارد بر این که غسل باید از رو لباس باشد یعنی با لباس غسل داده شود، که از این نصوص صحیحه علی ابن یقطین هست. صحیحه علی ابن یقطین همین باب 2 از ابواب غسل میت وسائل جلد 2 باب 2 از ابواب غسل میت حدیث شماره 7 روایت صحیحه علی ابن یقطین اشتباه شد، صحیحه یعقوب ابن یقطین هست از عبد صالح امام کاظم علیه السلام هست. سألت العبد صالح عن غسل میت، تا اونجا که میرسد که امام میفرماید ولا یغسل الا فی قمیص یدخل رجل یده و یصب علیه من فوقه. این متن دلالت دارد بر اینکه غسل باید از رو لباس باشد. اینا که تصریح دارد و اینکه لا یغسل الا فی قمیصه، این تصریح دیگه، باید با لباس غسل داده شود. در برابر این حدیث روایتی است از یونس عنهم علیهم السلام که میفرماید فان کان علیه قمیص فاخرج یده من القمیص وجمع قمیصه علی عورته، یعنی فقط سطر عورت داشته باشد، بقیهشو باید جمعش کنید، لختش کنید، فقط سطر عورت داشته باشد، با اون سطر عورت غسل داده شود. این حدیثی بود که از یونس برای شما گفتیم و اون صحیح علی ابن یختیم. پس در اینجا تعارض بین حدیث شماره 3 و شماره 7 صحیح یعقوب ابن یقتین و معتبره یونس صورت میگیرد، تعارضی است درباره سند این یونس ابن درباره سند این روایت یونس بحث کردیم و اگر به ذهنتان سپرده باشید گفتیم که این سند معتبره، برای که عن یونس عن هم یعنی عن رجاله، عفوا عن این رجالهی داشت در این سند، عن هم ائمه معصومین، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن رجاله. این رجالهی که گفته است منظور از رجالهی یک عده از راویانی که ابراهیم ابن هاشم از اونها روایت نقل میکنه، شبیه عن عده من اصحابهی میشود. رضا سید استاد میگه که عن رجالهی اینجا چیز مشابهی است با اون تعبیری که گفته میشود عن عده، که شیخ کلینی نقل میکند که عن عده عن عده من اصحابه مثلا، یا عده عن محمد ابن یعقوب عن عده من اصحابه، یا عن عده من رجاله. این تعبیر عن رجاله در حقیقت در حد همون تعبیر عن عده من اصحابه هست و اعتبار دارد، بنابراین سند معتبر است. سند که معتبر بود تعارض میکند، این حدیث میگد که باید لباس کنده بشد، صحیحه یعقوب بن یقطین میگد که باید لا یغسل الا چه بود متن حدیث، لا یغسل الا فی قمیصه، تعارض کرد. در صورتی که تعارض بکند، علاج این تعارض را به چه صورت در نظر بگیریم؟ چند وجه برای حل این تعارض گفته شده. یه وجه همون بود که علامه حلی فرمود الجمع و الامن و عدمه، که شرحشو دادیم. جمع اینه که در صورتی که امن از تنجیس وجود داشته باشد با قمیص غسل داده شد، در صورتی که عدم امن از تنجیس باشد، عدم امن باید تجرید بشود. این جمعی بود که علامه حلیس کلامش استفاده شد. و فقیه همدانی هم جمعی را اعلام کرده است که به اون جمع هم توجه کنیم. جمع خوبی به نظر می رسد. فقیه همدانی هست و کتاب مصباح الفقیه جلد 5 صفحه 210 می فرماید که جمع بین این دو دست روایت از این قرار باشد که بگیم روایاتی که صحیح مستفیض است به قوت خودش باقی و اما دلالت بر همون مطلوب دارد که غسل از رو لباس باشه، و اما اون روایت یونس که آمده است میگد اونو توجیه داریم براش. لا یب اد سوقها لبیان ما هو الاسهل فی التغسیل فلا تنافی استحباب تغسیلی فی قمیصه من دون جمعه علی عورته. میفرماید که جهت اون روایت رو میتونیم بگیم که این است که اون روایت یونس گویا اشاره دارد که آسون ترین وضعیت برای غسل میت اینه که تجریدش بکنه، لباس رو بیرون بیاره، غسلش آسون تره. و اینکه شکل اسهل رو بیان کنه منافات ندارد که استحباب از رو قمیص باشه. این وجه جمعی است که ایشان گفته. دو وجه جمع، وجه جمعی سومی را صاحب حدائق دارد. کتاب حدائق جلد 3 صفحه 448 می فرماید که معتبره یونس که امر به تغسیل مجرد داره، صحیحه یعقوب بن یقطی که امر به تغسیل موارا استیاب داره، هر دو مطلق و این هر دو متعارضه. اینو که مطلق هستن تأکید میکنیم به روایت شماره 1 و روایت شماره 6. روایت شماره 1 صحیحه عبدالله ابن مشکان، همین باب 2 از ابواب غسل میت، حدیث 1 صحیحه عبدالله ابن مشکان آمده است که بله قلت یکون علیه ثوب اذا غسل، قال ان استطعت ان يكون عليه قميص فغسله من تحته. پس در این حدیث آمده است که چی؟ اگر بتوانید زیر قمیص غسل بدید، یعنی مجردن، پس چه شد؟ یغسل من تحت القمیص ان استطعت، آمد قید کرد به استطاعت. و حدیث شماره 6 همین باب اونم صحیحه سلیمان ابن خالد هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن غسل المیت کیف یغسل، فرمود تا اونجا که در ذیل حدیث این فرمایش شد، قال ان استطعت ان یکون علیه قمیص فیغسل من تحت القمیص. این دو تا صحیحه عبدالله بن مسکان و صحیحه سلیمان بن خالد حکم و مقید اعلام کردن. با این بیان قید جمع بین این دو دسته از روایت ممکن شد. یعنی اگر استطاعت ندارید از رو لباس غسل بدید، اگر میتوانید که لباس بیرون بیارید چه کنید؟ مجردن غسل بدید. پس دو تا روایته که معتبره یونس صحیحه علی ابن اقتین تعارض داشتن، تعارضش حل شد به این شکلی که گفتیم. این دو صحیحه که قید بیان میکند، این قید در حقیقت میشود شاهد جمع بین این دو تا روایت. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح جلد 9 صفحه 60 میفرماید صحیح همان است که صاحب حدائق فرموده است، که بله ملتزم به استحباب تغسیل از رو لباس بشیم و امر به تغسیل مجردن را هم توسط معتبره یونس در نظر بگیریم. بعد از این می رسیم اون دو تا صحیحه که گفته شد، صحیحه عبدالله ابن مسکان و صحیحه سلیمان ابن خالد که مقید به استطاعت هست که وارد شده در اونجا که این استطاعت اون می شود به اصطلاح کلید حل مشکل، که اگر مکلف استطاعت داشت باید مجردن غسل بده، اگه استطاعت نداشت از رو لباس. می فرماید که مراد و مقصود به استطاعت چیه؟ تمکن عرفیه. و هر دو هم می فرماید در عرف کثیر الوقوعه. مثلا میت گاهی مسبوخ به یک مرضیه طولانی مدته که بدنش وسیخه، وسیخه یعنی آلوده به چرکه، این از رو لباس نمیشد غسلش داد، باید لباس بیرون آورد، مجردن باید اینو غسل داد. و اگر که دیدش که لباس که بدن آلودگی ندارد و مشکلی هم ندارد، میتواند از رو لباس غسل بدهد. یعنی با عبارت ساده تری استطاعت یعنی توانایی تطهیر، نه توانایی نزع لباس. توانایی تطهیر، توانایی تطهیر اگر آسون باشد بدنم تمیزه، لباسم تمیزه، آب میکشد از رو لباس راحت. اگر نه که نمیشد، بدن آلوده است، چرکه یا آلودگی دیگه دارد، اون موقع باید لباس رو بیرون بیارد، بدن رو مجردن باید غسل بدهد. با این جمعی که بین نصوص به عمل آمد، آنچه که در متن آمده است بلا اشکال به نظر می رسد که یجوز تغسیل المیت من وراء الثياب، جایزه که این جوازش رو در چیز در جامع المقاصد محقق ثانی قدس الله نفسه الزکیه فرموده است که این جواز که آمده است در حقیقت رأی بله اکثر عبارات اصحاب، اکثر عبارات اصحاب اینه که لباس کنده بشود و بعد میفرماید که استحباب نزع قمیص، استحباب اینم اجازه بدید که مطلب کاملتر برای شما بگم. سید فرمودن یجوز تغسیل المیت من وراء الصیام، اجازه و تغسیل المیت وراء الصیام جایزه که صحیحه علی بن عقتین تصریح داشت. و بعد می فرماید که بلقیل انه افضل هم که گفتم. بعد می فرماید ولیکن ظاهر ان الافضل التجرد، اینه که محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد یک صفحه 374 می فرماید استحباب نزع قمیص من تحت المیت لا کلام فیه بین الاصحاب لئلا یکون فی نجاستون تلطخ عالی بدنیه. در هر سر هرچند نظر محقق هلی در قسمت پایینی لباس بود، ولی گفته شد که در کتاب که شیخ طوسی در کتاب خلاف فرمونده است که تجهیزش از قمیص و تغسیلش عریانن مستور العوره باشد افضل است. خب در نتیجه آنچه که در متن آمده است درست، هر دو قول قائل دارد و یک وجه برای افضل بودن دارد. نتیجه ای که میگیریم همون است که هم صاحب جواهر و هم محقق حلی فرمودن و هم علامه حلی و محقق ثانی، و متنم همینو اعلام میکند که و وجه و ازهر و اصح این باشد که تخییر محکم است، مکلف مخیر است که من وراء سیاب یا من دون سیاب تغسیل بدد میتو. هذا ما عندنا والله هو العالم. سلامتی آرام از آن سلامات خدمت.